بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عزیز بخشاینده و مهربان، خدمت شما سلام عرض میکنم. بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت در داخل کشور، آغاز شب شما به خیر باشه. دوستای عزیز بیننده، آقایون و خانمهای محترم، و سلام به اونایی که خارج از کشورند، بعد از ظهرتون، صبحتون، روزتون به خیر باشه انشاءالله، در هر کجا که با ما همراه هستید. خدای شکرت امروز چهارشنبه است، توفیق داریم زمزم احکام رو تقدیمتون بکنیم، با همدیگه چند تا مسئله شرعی مرور بکنیم و یاد بگیریم، نکاتی که خیلی کمکمون میکنه. میدونید که یهو یه عمل شرعی رو اشتباه انجام میدیم، بعد مثلا 10 سال میفهمیم که این اتفاق اشتباه بوده، بعد کلی خب هم آدم خودش ناراحت میشه، بعد باید قضا رو به جا بیاره و یه سری مشکلات پیش میاد. توی این برنامه سوالای شرعی رو جواب میدیم برای اینکه این مشکلات پیش نیاد انشاءالله، با حضور کارشناس، محقق و مدرس و پژوهشگر عزیز شبکه جهانی ولایت و برنامه زمزم احکام که افتخار داریم در خدمتشون باشیم. جای وحیدپور، سلام علیکم، شبتونم بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا که هستید. امیدوارم که دلتون شاد باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون پر از نور ایمان باشه انشاءالله.
انشاءالله، سپاسگزارم. خب دوستان عزیز بیننده، اینترنت قطعه، همونم میدونیم، البته اینترنت بین المللی، حالا اینترنت داخلی و اینا میگن یه چیزایی هست، در اینچه ما از طریق واتساپ و تلگرام نمیتونیم در خدمتتون باشیم. لطف بفرمایید تماس بگیرید، لطف کنید تماس بگیرید و تلفن بزنید. اونی هم که خارج کشورن اصلا نگران هزینه تلفنشون نباشن، بچه ها در واقع شماره شون میگیرن، بهشون زنگ میزنن، هزینه تلفن نداشته باشن. سامانه پیام کوتاهمون هم زیرنویسه که از این طریق هم میتونید به ما پیامک بدید. کسایی که داخل کشورن سامانه پیام کوتاه ما فعال هست. حالا امیدواریم زودتر اینترنت وصل بشه که ما بتونیم در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند باشیم. خب حاجی وحیدپور، اجازه
در خدمتتون، بفرمایید.
یه سوال رو، یه سوالی بود که برای مجموعه ما بودیم اونجا پیش اومده بود، بذارید با همین شروع بکنیم. یک مسابقه کتابخوانی بود.
بله.
بعد من شرکت کرده بودم، اتفاق برای خودم افتاده، پرسشنامه پاسخنامه رو هم پر کردم. بعد دو سه تا از دوستان میگفتن که آقا این پاسخنامه رو بده به ما، ما هم بزنیم بفرستیم، جایزش هم مثلا 200,000 تومانه، ما هم برنده بشیم. بعد من گفتم اینا اشکال شرعی داره، چون شرط مسابقه این که خودت بخونی. گفتن که نه. گفتم من خب امروز با آقای وحیدپور برنامه دارم، ازشون میپرسم این جور مباحث در مسابقات حکمش چی هست؟
اینا تابع قرارداده، اینا یه نوع قراردادیه، همونی که اعلام میکنه، به اصطلاح میگه فراخوان میزنه. یه کتابی رو معرفی میکنه، این کتاب را هر کس بخواند و پاسخ این سوالات رو بده، پاسخ نامه رو پر کنه، بیاد در گردونه قرعه کشی ما، اگه برنده شد جایزه بهش میدیم. اینه. پس بنابراین اگر یک کسی اصلا کتاب رو نخونده، هیچ، اومده پاسخنامه شما رو گرفته، تقلب کرده، از روش 5 تا دیگه هم پاسخنامه پر کرده و اونجا ارشاد فرستاده، اگر به اسم اون اتفاقی، حالا شانسکی، این جایزه در بیاد، اون خلاف اون قرار داده.
آها، اینا میگفتن که آقا من همین رو بهشون گفتم، گفتن که در اعلامیه و اطلاعیه ننوشته که حتما باید خود شخص کتاب را بخواند و در این مسابقه شرکت نماید. نوشته که کتاب فلان رو بخوانید،
بله،
به سوالها پاسخ بدهید.
بخوانید که خطاب به همه فلان. خطاب فقط به آیسوری که نی، اونم که میخواد شرکت کنه به اونم میگه بخوانید، به اونم میگه بخوانید. نه اینکه یه نفر بخواند بقیه نخوانند، این که نیستش که. قطعاً هم اون جایزه رو برای اصلا غرض اونا چیه؟
قرارش اینه که
کتاب رو بخونن، بعد نه یه نفر بخونه، همه بخونن.
من همین رو گفتم، هدف یه چیز دیگه است.
بله.
پس این کار غیر شرعیه.
بله، این چیز نمیشه.
بعد این دوست ما قبلا یه بار این کارو کرده بود و یه 100,000 تومان پول برده بود از اون مجموعه. حکمش چی هست؟
اون مراجعه کن، حالا نمیدونم امکان تماسش اگر باشه با همون حالا مؤسسه هر چی، تماس بگیره بگه اینجوری شده. اگر اونها گفتن اب نداره ما راضی هستیم استفاده کن، بله.
بسیار خوب. خب تلفن داریم، اجازه بشنویم تلفن ها رو.
بله.
تلفن ما زیرنویس هست، دوستان با ما زنگ بزنید، سوال شرعی خودتون رو بپرسید. اول از تهران شروع بکنیم. بوشهر، خانم اکبری خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بیننده همیشگی ما.
سلام علیکم.
ارادت داریم خانم اکبری.
وقتتون بخیر باشه.
سلامت باشید. بفرمایید.
سلام می‌کنم خدمت حاج آقا و خدمت شما برادر.
علیکم السلام و رحمت الله.
ارادتمندم.
من دو تا سوال داشتم، یکی در مورد پریرو سوال کردم از حاج آقا در مورد قالیایی که داشتم. حاج آقا گفتن که فتوای امام بر اینه که به اصطلاح خمسشون رو بده. حالا من با توجه به این که 4 تا قالی 12 متری داشتم،
بله،
تقریبا 4-5 سال پیش، من که نمی‌دونستم، من اینا رو چون حدود 10 سال استفاده کردم حاج آقا،
بله،
و بعد اینا رو دو تا شده یه مؤسسه قرآنی دادم،
بله،
به نیت پدر مادرم که به اصطلاح ثوابش برای پدر مادرم باشه، یکیشم به داییم بخشیدم، حالا دو تا کوچیکش دارم که 6 متری که اونا رو به نوبت استفاده میخوام بکنم. حالا میخواستم ببینم با توجه اینکه مقلد امام هستم و مقام معظم رهبری، اینا حتما باید خمس بدم، و اگر بخوام خمس بدم این فرشا با وجودی که خیلی ازشون گذشته، اینا رو چجوری من باید خمسشون رو حساب بکنم بدم، و با توجه به اینکه من 3 تاشو بخشیدم، چون 5-6 سال پیش بخشیدم. سوال بعدیم در مورد نذر هست.
بله.
حاجا گفتن که برای نذر لله علیه علیهم بگن. حالا من خیلی سال پیش، حدود 20 سال پیش که پدر مادرم در قید حیات بودن، من هم نذر کردم، گفتم خدایا برای سلامتی پدر مادرم تا سوء عاشورا من قضا درست کنم. بعدش هم حالا نمیدونستم که مثلا این حتما با گفتن خدایا من نذر امام حسین دارم برای سلامتی پدر مادرم، این نذر منعقد شده یا نه، چون بعضی وقتا روزاش عوض میشد، روزایی که مثلا پدر مادرم خودشون حالشون بهتر بود، ولی تو همون ایام به اصطلاح دهه اول درست میکردم. خیلی ازتون ممنونم، خدا خیرتون بده انشاءالله.
خواهش میکنم خانم اکبری، لطف میکنید به ما زنگ میزنید، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. خب جناب آقای جعفری از تهران بیننده بعدی ما هستند. آقای جعفری سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر. خدمت حاج آقا سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشین. این دو تا سوال داشتم خواستتون عرض کنم که من برای همیشه بعد از نماز زیارت عاشورا نماز میخوندم دو رکعت. چند وقت پیش توی مجلس بودم، یکی از آقایون گفتش که این نماز باید اول خونده بشه. مثلا که این قضیه اگر صحت داره رو به نحو صحیح حاج آقا بفرما استفاده بکنیم. دوم سوالم این بود که عذرخواهی میکنم این سوال رو میکنم، توی دستشویی، چون الان این لگن ها خیلی کوتاه شده، من خودم به عینه دیدم که ترشح میشه. من چون حالا وظیفه خودم میبینم، یه آب میکشم بعد بلند میشم برای آماده میشم برای وضو یا شستن دستورم. آیا لازم من به افراد خانواده دیگه هم بگم که این کار رو بکنن؟ من توضیحش خود سخته و شاید هم رعایت نکنم. اگر احیانا نگم این اتفاق آیا برای دیگران احتمال داره بیفته که اون فضا نجسه یا پاکه؟
بسیار خوب،
ممنون هستم،
سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای جعفری، خدا نگهدار شما، دستتون در نکنه. خب بریم به مشهد. سرکار خانم رحیمی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام، خسته نباشید.
ارادتمندم، بفرمایید سوالتون رو.
سلام خدمت خودتون و کارشناس برنامه‌تون.
سپاسگزارم. سلام،
سوال بپرسم در مورد همون کفنی که بهتون میگم، کفنی که هست، من اینو به سال 82 گرفتم برای خودم.
بله،
دو تا گرفتم. بعد اینو من تا الان خمسی چیزی براش ندادم، من تا یکیشو چند سال پیش برای دختر بعد از شوهرم استفاده کردن که خدا رحمتش کنه. من نمیدونم وظیفه من الان چیه در قبال این مثلا کفنی که من گرفتم، چی کار باید بکنم؟ ممنون میشم از جواب.
خواهش میکنم، سپاسگزارم خانم رحیمی از مشهد و رضا، خدا نگهدار شما. استاد انشالله پاسخ خواهند داد. خب تلفن هامون هم زیاده، البته خب مردم حق دارن چون سامانه پیامکی ما، سامانه در واقع واتساپ و تلگرام قطع هست. از نوشهر آقای بچه، آقای سفری از نوشهر، سلام به شما و شبتون بخیر. آقای سفری عزیز از نوشهر، اگر خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، مخلصم.
ارادتمندم، یه مقدار بلندتر صحبت کنید و سوالتونم بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ارادتمندم، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ سلامت ایشالدم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببخشید، من دو تا سوال داشتم از حضورتون. الو.
بله بفرمایید آقای سفری، صداتون رو داریم.
ببخشید، میخواستم بپرسم که فرش مسجد داشتیم، فرش مسجد عوض کردیم، الان فرشای قبلی که ممکنه بعضی وقفی باشه یا نباشه یا هدیه باشه، خواهی میشه اون فرشا رو به یه مسجد دیگه یا هیئت دیگه بهش بدیم و به یه هیئت دیگه تقدیم کنیم؟
بله.
یه سوال دیگه، من پسر من مقلد آقا مکارم شیرازی هستن، بعد تو نماز رو قرآن رو به قصد اینکه تلفظ اشتباه شده اونقدر تکرار میکنه که تا درستش رو بگه، حالا نمازش چطور میشه؟
وسواسه
جان؟
وسواسه پسرتون؟
حالا تو این حروف های امنا وسواسه تکرار زیاد میکنه، تا مثلا در حد شاید 7-8 بار یک کلمه رو تکرار میکنه.
بله
بله، بسیار خوب آقای سفری، خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما باشه. خب بریم سراغ پاسخ‌ها فعلا بچه‌ها. البته بیننده‌های عزیز شما می‌تونید تماس بگیرید، به ما زنگ بزنید، بچه‌ها توی اتاق فرمان تلفن‌ها رو دارن تا انشالله برسیم مطرح کنیم. خانم اکبری گفتن که خمس قالی چند داشتن، حالا یه مقدارش رو بخشیدن و اینها، چیکار باید بکنن؟
ببینید، عرض کردم تو برنامه قبلیم، حضرت امام فتواشون این است که اگر یه چیزی استفاده می‌شده قبلا خمس نداشته ولی الان دیگه مورد نیازتون نیست، دیگه الان به اصطلاح فقهی میگن معونه نیست، ورشی لوله کردی گوشی کنار یا برداشتی دادی به کسی، فرق نمی‌کنه.
آره.
این رو باید خمسش بدی، قبلا خمس نداشت، الان نه، الان دیگه باید خمسش بدی. پس بنابراین اون چند تا فرشی رو که ایشون هدیه کرده و خمس نداده بدهکار خمسشه. خب و چه قیمتی بکنه که یک پنجمشو بده؟ اون زمانی که هدیه کرده چه قیمتی داشت؟ فرش دست دوم بوده دیگه. آره. جمع کرده بوده، مثلا هدیه کرده یا به کسی داده یا فرض کنی به مسجدی داده، هر چی کار ندارم، اون وقتی که دیگه از ملکش خارج شده چه قیمتی داشت اون روز؟ قیمت اون روز رو ببینن، یک پنجم اون رو خمسش بدن. اون دوتام که میگن الان باقیه، اون دوتا اگر الان واقعا استفاده میکنن، یعنی گذاشته لوله کرده گذاشته کنار، ولی خب یه وقتی میبینه، مثلا مثال میزنم، وقتی روزه‌ای داره یه جایی لازمه پهن میکنه، یا مثلا فرض کنی که جشنی داره انشالله یه جایی پهن میکنه، اگر مورد استفاده است استفاده میکنه خمس نداره، ولی اگر نه اصلا مورد استفاده نگشته تو انباری رفته، اونم خمس داره و به قیمت فعلیش قیمت میکنه دست دومشو، یک پنجمشو خمس میده.
بسیار خوب، سوال بعدیشون این بود که نذر قضا کردن در تاسعا و عاشورا، ولی اون در واقع جمله لازم رو نگفتن.
اون جمله لازم اینه، حالا ایشون عربیشو گفت، عربی هم ایشون کامل نفرمودن، اگه کسی بخواد بگه لله علیه، فارسیش این است که برای خداست، من برای خدا دارم نذر میکنم، بر عهده من اگر حاجتم برآورده شد مثلا اطعام میکنم، این جملهش. لگن این جمله رو به این صورت نگفت، اینجوری که ایشون گفتن خدایا، اینجوری خدایا رو گفته، خلاصه نظرش برای خداست.
آره.
خدایا اگر مریضم خوب بشه من مثلا روز عاشورا روز تاسوعا، اینم فرمودن احتیاطش این است که به نظرش عمل بکنه، به نظرش عمل بکنه، اینم بنابر احتیاط اینم به نظرش عمل بکنه.
اگر یه زمانی عمل نکنه شامل اون حکم
خلاف احتیاطی دیگه. بله دیگه، اون وقت احتیاطم باید، اگر عمدن، یعنی جوریه اگر عمدن تخلف از نذر بکنه، همونطوری که نذرش احتیاطاً درست بوده پس تخلفم بکنه و احتیاط در این است که کفاره رو بده،
پرداخت کنه. خیلی خوب، دوستی که از تهران آقای جعفری، سوالشون این بود که نماز زیارت عاشورا دو رکعت بعدش درست خوندن، بعد یه آقایی بهشون گفته آقا این نماز رو باید اول بخونی.
بله. یه وقت دیگه هم این بحث شد، سوال شد و عرض کردیم که در کلام فقها و علما چنین چیزی هست. در بعضی موارد اینجوری است که در زیارت عاشورا نماز قبل از زیارت. اگر باز من الان یادم بمونه انشاءالله برای شنبه، خود اون متنی که هست و دنبال کردم اون رو میارم. بنابراین هست چنین چیزی. در این حال اگر کسی بعد از زیارت عاشورا نماز رو بخونه، که مشهور و معروف هم همینه معمولا، اگر کسی قبل از زیارت عاشورا هم، یعنی اول نماز رو بخونه بعد زیارت عاشورا رو بخونه، اونم اشکالی نداره.
بسیار خوب. سوال بعدیشون راجع به در واقع لگن دستشویی بود. میگن ایشون من یقین دارم ترشح داره، وظیفه دارم به دیگران بگم.
ببینید ترشح نجاست که به کجا ترشح داره؟ وقتی انسان میره از سرویس بهداشتی استفاده میکنه، لگن دستشویی که شما میشینید، حالا فرق نمیکنه چه فرنگی باشه چه عادی باشه، در هر صورت خب نجاست که ریخته میشه. منتها حرف سر این است که امروزه با شیلنگ ما آب میکشیم، وقتی شما با شیلنگ خودتون رو تطهیر میکنید همون جای نجاست هم پاک میشه، مگر اینکه کسی مثلا مطمئن باشد که این نجاست از داخل لگن به بیرون، منظورشون این بود؟
آره این
بود. به بیرون ترشح میکنه. خب اگر به بیرون ترشح کرد یا شیلنگم بگیرن آب بگیرن تموم شه بره. یعنی خیلی مسئله
سخت نیست.
نه خیر، مسئله سرویس بهداشتی امروز اصلا مسئله سختی نیست.
یعنی آی وای اگر فرض میگیریم، چون فرض که یعنی تنها همینه دیگه، ادرار به یه 30 سانت اونورتر توی سرویس بهداشتی ترشحش اونجا افتاد.
خیلی خوب.
با شلنگ همونجا رو بگیرن.
با شلنگ همون بگیرن تموم شد. که ایشون میگه من این کارو میکنم. خیلی خوب.
آره.
حالا خب این کارو اگر کردن که دیگه پاکه دیگه، حالا بگن به خانواده‌شون یا نگن به مثلا خانومشون و بچه‌هاشون. خب بگن که چی؟ پاکه دیگه.
نه من احساس میکنم گفتنشون راجع به نکته دیگه بود. اینکه بگن که آقا وقتی
اونام این کارو بکنن،
آره وقتی شما استفاده میکنید به احتمال زیاد ترشحات بیرون دارد.
هیچ نیازی به گفتن ندارد. به چه دلیلی؟ به دلیلی که اولا ما مطمئن نیستیم که اونها که میرن اونام ترشح بکنن. معمول نیست چنین چیزی که ایشون میفرمان به بیرون لگن ترشح میکنه نجس میکنه، اینا معمول نیست، چنین چیزی معمول نیست. حالا آیا ما مطمئنیم که اونام میرن این کارو میکنن؟ نه ما مطمئن نیستیم. یک. دو، اگرم ترشح کرد خب شاید شما شاید اونام آب بکشن، شاید اونام آب بکشن، ما نمیدونیم. بنابراین گفتن نداره، نیازی به گفتن نداره.
بله
سخت کردن کاره، خودمون اذیت میکنیم.
آره.
خب الان بچه‌ی من رفت چی شد اینجا، چی کار کرد
استاد؟ حالا اینجا فرض بگیریم که پسر ایشون رفته دستشویی، بعدش ایشون میره میبینه که یه سری قطراتی افتاده کف سرویس بهداشتی.
خب از کجا یقین داره که اینا نجاسته؟ شاید قطرات آب باشه. از کجا واقعا اطمینان داره؟ بعضی اطمینان ها و یقین های سوری عزیز غیر متعارفه، به قول ما میگیم نرمال نیست. یه یقین های واقعا، یقین از کجا اومده؟ یعنی افراد عادی چنین یقینی و اطمینانی براشون حاصل نمیشه. اینه که به وسواس کشیده میشن که میگن باید شما اون عوامل وسواس رو از اول مواظب باشید، پیش نیاد تا وسواسی نشید، و الا اگر وسواس آمد سراغتون دیگه برطرف کردنش خیلی کار مشکلی.
بله خیلی خوب. سوال بعدی خانم رحیمی از مشهد پرسیدن، دو تا کفن داشتن، یکیشون رو دادن حالا به یکی از اقوام، یعنی برای فوت ایشون استفاده شده، خمس اینا رو نداده. الان این کفن که خمسش داده نشده چی میشه؟
اون کفن اولیه رو که دادن برای اون اقوامشون یک سال گذشته بود از خریدش یا نه؟ اگر مونده بود و سال بهش خورده بود خمس داشته،
ظاهرا اینجوری بوده.
خب بنابراین خمس داشته. و به چه قیمتی باید کفن رو؟ به قیمت اون روز، چون وقتی دادن دیگه از ملکش خارج شد.
آها.
اون روزی که این رو دادن چه قیمتی داشت؟ مثلا ایشون بفرمان، مثلا میگم اون زمانی که من خریدم شاید 20,000 تومان خریدم، وقتا مرزون بود، وقتی هم که دادم به اونا 100,000 تومان شده بود، خمس اون وقتی میشه 20,000 تومان، یک پنجم 100,000 تومان. این مال اون کفنی هم که الان براشون باقی مونده به قیمت الان، اصلا ایشون بگه الان کفنی شده 200,000 تومان، مثلا میگیم 200,000 تومان میشه 40,000 تومان، خمس این و خمس اون.
سوال بعدی که آقای سفری پرسیدند از
نوشهر،
نوشهر فرش یه مسجد رو حالا عوض کردن، فرش کهنه رو میشه به مسجد دیگه داد؟
عرض میشود که ما این مشکل رو تو مساجد داریم متاسفانه، و مسائل وقف بارها مرد کردیم، باید آموزش داده بشه که خیلی ها متاسفانه نمیدونن، بلد نیستن، مخصوصا هیئت امنای مساجد فکر میکنن که اونها حق تام و تمام دارن در تصرف تمام اموال مسجد، هر کاری دلشون بخواد بکنن. الان هم رسم شده فرش‌های گاهی ممکنه دستباف خوب باشه، اینا رو هم دارن، میگن ما میخوان فرش‌های سجاده‌ای بندازیم. دیدید؟
آره
سجاده‌ای. همه مساجد هم مثلا بعضی‌هاشون هم چرت کنم مثلا چشم هم چشمی گاهی اینجوریه میخوان این کارو کنن. خب شما حق ندارید این کارو بکنی، وقتی فرش قابل استفاده است. شما میگی کهنه شده، چقدر کهنه شده؟ بله نخنما شده دیگه، واقعا داره پاره میشه، اون یه حرفی دیگه است. اگر فرش نخنما شد، قابل استفاده نبود، از حیز انتفاع دیگه کاملا
خارج
شده، اونو بله، اونو اگر میخواد مسجد دیگه فایده داره بهش بدید، یا نه دیگه به درد نمیخوره.
اگه به درد میخواد
همین دیگه همین وقت اونجا میفرمان شما بفروشیدش، بفروشید، میخرن این فرش رو، میخرن، بفروشید، پولش رو دوباره خرج بکنید برای فرش، دوباره به جاش فرش
بیشه. باید فرش
بله بله
خریده
بله
بشه.
بله دوباره فرش خریده.
آها.
اما وقتی که استفاده داره میشه، هنوز واقعا قابل استفاده است، ما به چه مجوزی میام اینا رو لوله میکنیم میبریم میذاریم تو انباری مسجد، خب بیت بخوره چیز بشه بمونه از بین بره، که مثلا پس بنابراین چنین حقی رو هیئت امنای مسجد یا امام جماعت مسجد نخه نداره، نمیتونن این کار.
بله در وهله اول چنین حقی ندارن. حالا استاد آن نکته خوبی رو اشاره کردید، ما میتونیم این رو معیار قرار بدیم، هر آنچه که وقف شده
بله،
است
بله همینطوره،
اگر بدهیم به دیگری، یعنی عرف بگه که هم دیگری ها میتونن استفاده کنن، میتونه این استفاده کردن یعنی معیاری باشه که وقتی اون میتونه خودم هم میتونم استفاده کنم، پس این رو خارج کردم از مسیر وقفه.
بله این خلاف
درسته خلاف. یعنی اون رو یه میزان بله. میتونیم قرار
بدیم اگر چیزی واقعا وقف باشه، وقف اسمش روشه دیگه، وقف یعنی باید بیست، معناش اینه که وقف مسجد بود دیگه، هیچ کس نمیتونه برداره ببره برای خودش استفاده بکنه، ببره خونش. گاهی اینجوریه، یه بلنگوی مسجد رو برده مجلس داشته و بلنگوی مسجد وقف مسجده که نمیشه که ببری شما.
آها. و خیلی کوتاه تلفن داریم، یه سری از فرش‌های مسجد هست، چون بعضی از مسجد من دیدم میگن که آقا ما نمیدونیم چند تا از اینا وقفه، چند تاشون رو همینجوری هدیه دادن وقف نکردن.
درست.
و یا چند تاشون هم مثلا خریده هیئت امنا،
درسته،
میخوان عوض کنن، تکلیف
چیه؟ اینم نکته مهمی است، فرق بین وقف و هدیه اینه که وقف را نمی شود فروخ مگر در زمانی که دیگه از حیز انتفاع خارج شده، دیگه واقعا رسیده به
از تلف دیگه.
دیگه تلف. اما در مورد هدیه اگر به مصلحت مسجد باشه مثل این میمونه که هدیه دادن ولی زیادیه، فرض زیادیه، ولی وقف نیست، وقف نکردن، هدیه است، ولی به مصلحت مسجده که این مثلا زیادی ها رو بفروشیمش، اب نداره، اونجا آسون تره.
آجای وحیدپور، این که اینا الان نمیدونن کدوم وقفه کدوم هدیه است.
اونو نمیدونن. اگر نمیدونن
مثلا 40 تا فرشه، نمیدونن کدوم وقفه.
این توی استفتاءات هست. اگر نمیدونن چی چیش وقفه چی چیش وقف نیست، همه رو به حساب وقف بگذارن.
آها.
احتیاطش همین میشه دیگه.
آره.
همین میشه دیگه. یعنی به نفع مسجد. آره. یعنی تا جایی که میشود استفاده کرد استفاده کنن. تا زمانی که دیگه کارت به استخون برسه دیگه هیچ چیز دیگه.
از حیز انتفاع.
بله.
خیلی خوب. تلفنمون دوستان از کجا هست؟ سرکار خانم نوروزی از مشهد و رضا. سلام علیکم، شبتون بخیر. خانم نوروزی
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید سوالتون رو، خوش آمدید.
خواهش میکنم، سلامت باشید. من تشکر میکنم از این شبکه ولایت، واقعا مثمر و ثمره و خیلی هم دلم میخواد که اولا این جدولی تو این مثلا گاهی نشون بدن، تکرار برنامه ها، پخش برنامه ها رو که ما واقعا استفاده کنیم.
بله.
تشکر میکنم از تمام دستاندرکاران پشت صحنه، روی صحنه، واقعا زحمت میکشن. خدا انشالله موفق و معیدشون کنه. من میخواستم سوال کنم که در مورد این حقوق مستمر یک بار دیگه هم آقا وحیدپور فرمودن، ولی من خوب متوجه نشدم. من مقلد آیت الله سیستانی هستم. آیا
بله؟
این وقتی که به سال خمسی میرسه این خمس داره یا نه؟
خب
بعد و باز فتوای آیت الله خامنه ای هم میخواستم بدونم در این مورد. بعد یکی دیگر هم این که ارثی که بابت مثلا ارثی به من رسیده بعد زیست شده با سال خمسی، مصادف شده با سال خمسی، آیا این ارث هم بازم مجدد خمس داره یا نه؟
بسیار
تشکر میکنم.
خواهش میکنم سرکار خانم نوروزی، خدا نگهدار شما. خیلی ممنونم از لطف شما نسبت به همکاران و دوستان و شبکه ولایت. خدا نگهدار. تلفن بعدیمون سرکار خانم تحویل داری از اصفهان هستن. خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم،
خسته
نباشین.
سپاسگزارم سرکار خانم.
بسیار ممنونم، زحمت میکشین، انشاءالله خدا عجب بهتون بده.
خواهش میکنم.
میخواستم از آقای وحیدپور بپرسم، من زمانی که جوان بودم اگر کوتاهی کردم خدا ببخشیدم، ولی چندین ساله که من فقط ماه مبارک رمضان میتونم روزه بگیرم، بعد از اون هر وقت که میام روزه بگیرم متاسفانه دچار سردردهای بدی میشم. یعنی این قدر شده که یه فاصله زیاد افتاده، مجددن روزه قرض میخواستم ادا بکنم و سرم دو مرتبه بسیار بد درد گرفته، ولی شده که یه وقتم یه روزه گرفتم و درد نگرفته. حالا من موندم و بسیار روزه بدهکاری، میخوام ببینم که باید چه کار بکنم. خیلی ممنونم از لطفتون.
درود بر شما، بسیار خوب، سپاسگزار سرکار خانم، خدا نگهدار شما. تلفن بعدیمون سرکار خانم جبلی هستن، بیننده همیشگی ما از البرز شهر کرج. خانم جبلی سلام علیکم، شب بخیر.
با عرض سلام و خسته نباشین خدمت حاج آقا و مدیر محترم جناب آقای سودی.
خواهش میکنم.
سلام و رحمت الله.
بفرمایید.
میخواستم از حاج آقا بپرسم ببینم اگر کسی سال خمسی به طور کل نداشته باشه اصلا، حالا چه طرف ثروت نباشه چه نباشه،
بله،
اگر که سال خمسی هیچ وقت نداشته باشه آیا گناه کرده یا نه که سال خمسی نداره؟ و دیگه این که من الان 10 روز حاج آقا شنیدم که بیماری گرفتم که باید حالا چجوری بگم، سرطان گرفتم 10 روز متوجه شدم.
بله.
من حالا خواستم ازتون خواهش کنم حاج آقا، من به شما خیلی عقیده دارم، جناب سوری هم همینطوری، گفتم میدید مثلا تو قم هستید میدید حرم، برای من دعا کنید چون تا هفته دیگه میخوان منو عمل کنن. گفتم ازتون خواهش کنم حتی بیننده هایی که میشنون دعا کنن، شاید منو عمل نکنن، شاید من شفا پیدا کنم. مخصوصا شما حاج آقا، خیلی از شما من توقع اینو دارم که برام دعا کنید، چون تازه 10 روز فهمیدن که من این مریضی رو گرفتم.
بله.
ممنون میشم ازتون آقا.
خواهش میکنم سرکار خانم جبلی، الهی که خدا به همه بیماران و به ویژه به شما سلامتی بدن. من درخواست میکنم حاجی وحیدپور اگه شما اجازه بفرمایید.
حتما
درخواست. اجازه بدید از زبان شما بشنویم.
من درخواست میکنم که همه بینندگان عزیز همطور که مشغول دیدن برنامه هستن یک حمد تنها رو به نیت شفای این خانم جبلی قرائت کنن و انشالله در پایانش هم که خوندن یه دعا بکنن که خدا شفای کامل عاجل به ایشون عنایت کنه.
الهی آمین. الهی آمین. ما هم حرم بدیم مطمئن باشید به یادتون هستیم استاد وحیدپور که گفتن هر موقع میرن بیننده های شما که ولایت رئیس سرکار خانم جبلی به طور ویژه اگر خدا توفیق بده دعاگو هستیم در حد توان خودمون خدمت شما خواهر بزرگوار و گرامی. بریم به اتاق فرمان چشمی بچرخانیم برمیگردیم.
صيت على الحسن العبقى فالورد تبورا تنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي نزقى صيت على الحسن العبقى فالورد تبورا وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي نزقى واجعله يقلد في صبر إلهابي في حسن الخلقى فالعبد بأخلاقي سبقا أصيت على الحسن العبقى فالورد تطوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي نزقا Mm-hmm.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که زیارت مدینه منوره و مکه مکرمه نصیب همه شما دوستان عزیز بیننده بشه. با زمزم احکام در خدمتتونیم. بریم سراغ پاسخ به سوال‌ها. بی مقدمه که خیلی وقت نداریم، میخوام استفاده بکنیم. خب آقایی که زنگ زدن
آقای سفری بود،
آقای سفری یه سوالشون مونده ظاهرا.
بله بله.
تکرار کلمات قرآن یا تکرار کلمات نماز توسط پسرش.
خب این وسواسه و حالا ما میگیم باید ترک بکنه، ولی خب کار مشکلیه، سخته. اوکی. ولی خود این اشکال تو نماز ایجاد میکنه. یعنی یه وقت است که انسان یه کلمه رو گفته، بعدم حالا شک میکنه درست گفتم یا نگفتم. این شک متعارفه،
شک
آدمهای معمولی. یکی از حالاتی که آدمهای معمولی دارن شک پیش میاد.
آره.
ولی شک متعارف معمول، اونجا میگن که شما یه بار دیگه کلمه رو یا اون جمله رو مثلا یه آیه رو تکرار بکن، درستش رو بگو که خیالت راحت بشه. همین. ولی اگر نه، دیگه شک شد زیاد، بیش از کثیر و شک شد.
آها.
دیگه بیش از اندازه معمول و متعارفه، اون شک رو باید کلا نادیده بگیره. اصلا درمان اینجور آدما به بیخیالیه، به نادیده گرفتنه. که دوباره چه رو بگم؟ برای چی دوباره بگم؟ دوباره میگه، نشد. دوباره میگه سه بار. دوباره میگه نشد. ده بارم که بگه آخرش هم باز میگه مطمئن نشدم. باز میگه به دلم نچسبید. این درست نیست در نماز. تکرار کردن به این مقدار نماز رو دچار اشکال میکنه. بعضی از آیون فقها هستن گفتن که اصلا نماز باطل میکنه. وقتی چی میشه؟ نماز باطل. دوباره میخونه، دوباره همینجور میشه. دوباره میخونه، نماز باطل میشه.
بله. خب سوالی که مطرح شد، گفتن که حقوق یا همون مستمری میگیرند اگه به سال خمسی بخوره، خمس داره؟
مستمری حقوق نیست. مستمری بیمه است. فرض کنی خانومیست که شوهرش از دنیا رفته، مثلا بیمه طبق قانون به این خانوم، حالا اسمشو بزنن حقوق کاری نداریم، ولی اصطلاحاً به معنای صحیحش حقوق نیست. حقوق یعنی در برابر کار. نه، این دیگه طبق قانون هر ماه بهش میگن کمک هزینه زندگی.
آره.
اینه. خب بنابراین ایشون فرمودن فتوای رهبری را میگید. رهبری میفرماین که این خمس نداره. چرا؟ برای که کسب و کار نیست، یک درآمد غیر کسبیه. درآمد غیر کسبی سالم بهش بخوره بمونه مصرفم نشه، خمس نداره. ولی بقیه آقایون از جمله ایشون سوال کردن، حضرت آیت الله سیستانی میفرمان نه، هر گونه درآمدی که انسان داشته باشه، چه از طریق کسب باشه، چه بهش ببخشن، چه بیمه بده، هرچی اگر بماند مصرف نشه، سال بهش گذشته باشه، خمس داره.
بسیار خوب. سوال بعدیشون گفتن ارثی به من رسیده و رسیده به سال خمسیم، یا حتی نرسه ارث خمس داره؟
ارث اصلا خمس نداره. ارث خمس داره، مگر ارثی به کسی برسه که خودش هم فکر نمی کرده. جانم کم پیش میاد، من بعید میدونم بیننده ای از ما اینجوری سوال بکنه، بگه که کسی مرد، فرض بفرمایید در یک کشوری از فامیلای دورمون، هیچ وارث نداشت، نه پدر داشت، نه مادر داشت، نه اولاد داشت، نه زن داشت، نه طبقه دوم، نه برادر داشت، نه خواهر داشت، نه عمو داشت، نه دایی داشت، نه فلان، من فامیل دورشون بودم، خودم هم خبر نداشتم. یک دفعه به من خبر رسید که فلان فامیل دور دورتون، به قول طرف گفته بود که پسر عموی نوه عمه مادرم، مثلا اینجوری. خب یه ارثی من حیث لا یختصب، به قول معروف، که اصلا من فکرش هم نمی‌کرد، این ارثو گفتم بله خمس داره. ولی ارثایی که معمولی اینا نه، اینا خمس نداره، سالم بهش بگذره خمس نداره. ولی اگر سرمایه گذاری بکنه، سود ازش به دست بیاد، سودش بله، سوده دیگه ارث نیست. سوده دیگه اگه سال بهش بخوره
خمس داره. و خیلی کوتاه، اگر فرفرض من ارثی به هم برسه، یقین داشته باشم که این خمسش رو نداده اون فردی که باید، یا حالا پدر یا برادر،
بله،
یا
بله. اگر یقین داره که اون میت مال رو خمس نداده، معناش این است که این یک پنجم از این مال مال او نبوده، باید میداد دیگه. مثل این که بدهکار، من یقین دارم از این مالی که از میت مونده یه سهمیش مال دیگران هستن، بدهکاره. من باید چکار کنم؟ باید بدهی رو بدم. خمس هم همطوره. آره. فرقش اینه که اون بدهکاری، بدهکاری به خلق خداست، خمس بدهکاری به خداست. باید داده بشه. باید تقسیم بشه.
آها. بله. سوال بعدی رو مطرح بکنیم در برنامه زمزم احکام. گفتن که حالا سالهای جوانی ظاهرا روزه نگرفتن، الان میخوان جبران کنن. غیر از ماه رمضان ایشون میخواد روزه بگیره، سردرد شدید میگیره،
یعنی قدرت برقضا کردن روزه ندارد. درسته؟ آره. این الان فعلا مریض ساله الان.
آره.
خیلی خوب. اون وقت اون سالایی که روزش قضا شده، فکر میکنم اینجوری میخواستن بفرمایین که اون وقتا میتونستن قضا بکنن. یعنی تا ماه رمضان بعدی سالم بوده، اون وقتا اینجوری نبوده. میتونسته قضا بکنه. اگر اون وقتا هم نمیتونست قضا بکنه، میشه مریض سال همیشگی، دیگه اصلا قضا نداره، فقط اون کفاره ارزان رو داره، کفاره سبوکه.
آره.
ولی اگر نه، اون سالایی که این روزه قضا شده میتونست قضا کنه، اما تا دیگه حالا سهلنگاری کرده قضا نکرده، پس قضا ساقط نیست، قضا به گردنشونه. وصیت بکنید این مقدار من روزه قضا دارم که براش بگیرن بعدن، چون الان نمیتونه خودش. به اضافه اینکه اون وقت چون قضای روزه رو تاخیر انداخت تا ما رمضان بعد، کفاره تأخیر داره.
آه.
برای هر روزش 750 گرم تقریبا مواد غذایی رو به فقیر بده.
بسیار خب. سوال بعدی خانم جبلی که الهی که خدا بهشون سلامتی بده، گفتن کسی که تا الان کلن سال خمسی نداشته تکلیفش چیه؟ این گناه کرده؟
نه، بحث گناه نیست. سال خمسی داشتن یا نداشتن بحث گناه نیست. سال خمسی داشتن آرامشه. کسی که سال خمسی نداره خب دغدغه داره. من خمس بهم واجب شد نشد، چقدر شد چقدر نشد، کم بود زیاد بود، دغدغه است. سال خمسی نظمه. سال خمسی که داره یه وقت نتیجه شمیش که اصلا خمس به گردنش نیمده.
آره.
یه وقت خمس به گردنش اومده چقدر معلومه. ما نمیم گناه سال خمسی نداشته. نداشته. بنابراین بعضی ها اصلا درآمدی ندارن، مثل بعضی خانوما هیچ درآمدی نداره. خب سال خمسی میخواد چکار کنه؟ سال خمسی چیچیشو بذاره؟
آره.
نه شاغل حقوق بگیره، نه تو خونه مثلا کارهایی که بعضی از خانوما دارن، مثلا فرض کنی که بافندگی داره، نمیدارم خیاطی، هیچی هم نداره. خب این سال خمسی میخواد چکار کنه؟ کسی که هیچ گونه درآمدی ندارد نیاز به سال خمسی ندارد. ولی اگه درآمد داره، خب طبیعی است که وقتی درآمد داشت باید ببینه که این درآمده میمونه تا یک سال یا نمیمونه. تاریخ میزنه. اینو میگن سال خمسی. این تاریخ هست، یادداشت میکنه. اگه سر سال مونده بود یک پنجمشو میده، نمونده بود چیز به گردنش.
بسیار خوب. دوستی پیامک فرستادن استاد.
بله.
گفتن که اگر امام جماعتی در هنگام نماز یک سجده زیادی به جا بیاورد، آیا نماز خودش و مأمومین باطل میشود؟
با یه دونه سجده اضافه کردن سهوی نماز باطل نیست. سهوی بودی دیگه، عمدن که کسی، شما سراغ دارید کسی مخصوصا عمدن، من برای مثلا رکعت دومم دو تا باید سجده میکردم، خب سه تا سجده میکنم، عمدی که نیستش، عمدی باشه باطله. سهویه، سهوی یه دونه سجده اگر زیاد بشه باطل نیست. نماز اون که باطل نیست هیچی. خب اون وقت مأمومین، مأمومین حواسشون هست یا نیست؟ مأمومین میفهمن که اون داره سجده اضافه میکنه. آره. خب مأمومین نباید سجده اضافه بکنن، چون مأمومین اگر اضافه بکنن میشه عمدی، نمازشون باطل میشه.
آها. بسیار خب. بعد دوستانم این رو گفتن، اگر که امام میره برای سجده، حالا یا اون سجده اضافیه، سرش به مهر بخوره و بلند شه بدون اینکه ذکر بگه، اینجا سجده محسوب میشه؟
اگر با اختیار رفته، گاهی اینجوری آخه.
آره.
با اختیار رفته ولی سر به سجده، پیشانی به سجده رسیده، منتها دیگه این که ذکر بگه نشده، حالا چجوری شده یه تکونی خورده پا شده، این سجده حساب میشه. سجده بدون ذکره، سجده انجام شده دیگه، نمیتونه سجده اضافی بکنه، فقط میمونه ذکر. ذکر هم که عمدن ترک نکرده که، اینجوری شده دیگه، پا شد، تکون خورده پا شده.
آره.
ذکر عمدی ترک نشده، سجده سهو میکنه. اما یه وقت هست که نه، اصلا سجده رفتن بلا اختیاره، یه تکونی میخوره، اصلا یه جوری میشه که بلا اختیار، بدون اختیار پیشانی به مهر، این سجده نیست، سجده اونیست که با قصد باشه،
با قصد و اختیار باشه. خیلی خوب، تلفن داریم. علی آقا از آبادان تماس گرفتن، آبادان خونگرم و دوست داشتنی. علی آقا سلام به شما.
وقتتون بخیر. عرض خسته نباشید دارم خدمت شما و کارشناس محترم، همچنین دستم در برنامه شبکه ولایت.
ارادت داریم، بفرمایید.
بزرگوار، سوالی داشتم خدمتتون. اگر طبق اون حکم که هست که میگه اگر چیزی برای بدن ضرر داره استفاده از اون حرام هست، اگر دکتر ما رو مثلا از خوردن روغن منع بکنه، خوردن نمک منع بکنه، شرعاً بر ما حرام میشه یا نه؟ با توجه به اینکه دکتر هست و متخصص هست.
بله. بله بسیار خوب. علی جان خیلی ممنونم. خیلی لطف کردی عزیزم. خدا نگهدار تو باشه. سپاسگزارم. دکتر چیزی رو براش
آبادان.
آره علی از آبادان.
من یه نکته بگم، معذرت می‌خوام. صدایشون آروم بود، من نفهمیدم ایشون سلام کردن به من، من حواسم نبود جواب نگفتم.
آها.
یه وقت اینجوری میشه، خدای نکرده حمله بر بی‌ادبی نشه. من متوجه نشدم که ایشون سلام کردن، سلام به شما بود، شما هم جواب دادید، ولی من متوجه نشدم. حمله خدای نکرده بر بی‌احترامی نشه.
نه استاد وحیدپور همیشه با اون مهربونی خاص خودشون نه. توجه ویژه‌ای هم دارن که بیننده ها حتما راضی باشن. دکتر گفته فلان چیزو نخور، روغن نخور، کلم نخور، نمیدونم ساندویچ نخور.
بله.
ما میخوریم، شرعاً کار حرام میکردیم.
خیلی سوال مهمه. ببینید اینو فکر میکنم که همین در محضر شما بودیم، عرض کردم مثال نوشابه زدم.
آره
آره. مثلا فست فود فلان این حرف.
آره.
ببینید افراد متفاوتن. یه وقت واقعاً وضعیت یه شخصی جوریست، خب فشار داره، نمک برای فشار خون مضره، جوریست که این نمک اگر بخوره واقعاً فشارش میره بالا، میزنه به ما سکته مغزی میکنه، خطر جانی داره. خلاصش این که اگر واقعا ضرر مهمه،
آره،
نزد عقلا، برای عقلا قابل اعتناست، بله حرامش هم یه همچین چیزیست، جان به خطر میفته، شوخی نیستش که. ولی یه وقت نه میگه ضرر، نمک برای شما ضرر داره، ولی حالا مثلا اینجور هم نیست که جونت در خطر بیفته، یه ضرر جزئی داره، ضرر جزئی داره. یا مثلا روغن، خب الان روغن ها متفاوته دیگه، ما روغن نباتی داریم، روغن عرض می شود که زیتون داریم، مثلا روغن کنجد داریم،
ذرت هست،
روغن معمولا این روغن نباتی ها، همین روغن های معمولی که حالا پالم داره نداره مختلفه، اینا مضر، اینا مضر، قسم هم روش آدم بخوره اینا مضر، ولی خب اینا واقعا حرامه آدم بخوره؟ نه حرام نیست، مضر هست، به چند اندازه مضره؟ خدایی نکرده، خدایی نکرده دکتر میگه اگه بخوری 100% سرطان میگیری. خب من بخورم سرطان بگیرم جایزه؟ معلومه که نمیشه که. ولی یه وقت نه، ضرر جزئی داره. اینجوریست، افراد مختلفه. عرض کردم افراد مختلفه واقعا. یه آدمیست که اصلا آمادگی این بیماری رو داره، دکترش میگه اگر بخوری این بیماری مهم، مثلا کبدت فلان میشه، مثلا کبدت اینجوری میشه، این نباید بخوره. بله نباید بخوره. ولی نه، اگر ضرر جزئیه و استفاده کرد حرام نیست.
بسیار خوب، خیلی خوب، سپاسگزارم. آقا وحید پور دستتون در نکنه. خیلی ممنونم بینندگان عزیز، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم. انشالله شنبه دوشنبه یه هفته بعد علی آقای اسماعیلی میاد برنامه رو اجرا میکنه، روزای زوج ساعت 6 تا 7 غروب یا شب برنامه زمزم احکام به صورت زنده تقدیمتون میشه، تکرار هم داره. به اونایی هم که تکرار رو میبینن سلام عرض میکنم. ضمن خداحافظی دعا کنید برای همه بیماران، به ویژه خانم جبلی از کرج، که الهی که خدا سلامتیشون رو برگردونه، خدا در واقع شفای عاجل بهشون بده. التماس دعا. شبتون بخیر و پایان هفته خوبی داشته باشید. یا علی.